سلام و درود بر شما. سال نو و نوروز بر شما خجسته باد. ساعت 5 بعد از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه‌ترین اخبار، مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور غنی امروز در مراسم تجلیل از نوروز در شهر مزار شریف گفت که سال 1398 سال رفاه و برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری خواهد بود. در نیمه دوم پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
در انفجارهای امروز در کابل 6 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که انتخابات ریاست جمهوری دیگر به تعویق انداخته نخواهد شد. زلمه خلیلزاد امروز به نمایندگان برخی کشورها از تلاش‌های خود برای صلح افغانستان معلومات می‌دهد و فرد مظنون تیراندازی مرگبار اخیر در هلند به دهشت افکنی متهم خواهد شد. تفصیل اخبار. در سه انفجار امروز در جمال مینه در کابل حداقل 6 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت عامه می افزاید که 23 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. نصرت رحیمی سرپرست سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که انفجارها ناشی از ماین‌های کارگزاری شده می باشد.
در مدت علی آباد در سه نقطه سه ماین استقامتی یا سه ماین سمتی که از قبل جاسازی شده بود انفجار میکنه. معلومات دقیقی که چه نفر تلفات داره باز به درکت شریک میکنه.
جمال مینه یا کارت سخی سالانه شاهد مراسم خاص نوروز می باشد. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. از سوی دیگر، ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری 50 تروریست در سرتاسر کشور به شمول کابل خبر می‌دهد. اعلامیه امروز ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که یک شبکه 6 نفری داعش به شمول 2 فرد انتحاری را از مربوطات کابل بازداشت کرده است. اعلامیه می‌افزاید که این شبکه قصد حملات در آستانه جشن نوروز داشت. ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که در عملیات هدفمند یک هفته گذشته در ولایات خوست، کندهار، زابل، هرات، فرا، پکتیکا، بدخشان، غزنی، هلمند، بلخ و سرپل 44 فرد وابسته به گروه‌های تروریستی بازداشت شده، 11 نفر از بین رفته و یک مقدار زیاد اسلحه و مهمات به دست آمده است. این خبر هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید انتخابات ریاست جمهوری دیگر به تعویق انداخته نمی شود. او هنگام اشتراک در مراسم خاص نوروز در مزار شریف امروز گفت:
با برکت مزار شریف و دعای شای اولیا، انشالله تعالی سال 1398 سال صلح، رفاه و سال انتخابات مفید و شفاف خواهد بود.
شفاف و انتخابات و کالبی.
خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف گزارش می‌دهد که ده ها هزار نفر در آغاز مراسم میله گل سرخ امروز در مزار شریف اشتراک کردند. گزارش ها می رسانند که این مراسم در تدابیر امنیتی خوب برگزار شد. اشتراک مردم در آن نسبت به گذشته بیشتر بود و از کدام واقعه امنیتی عمده هنوز گزارش داده نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز اعلان کرد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی غزنی که قرار بود در 29 ماه سرطان برگزار شود، در 6 ماه میزان راه اندازی خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا میگوید قرار است زلمه خلیلزاد، نماینده خاص این کشور برای صلح افغانستان، امروز طی یک نشست در واشنگتن در مورد تلاش‌های خود به برخی از مقام‌های کشورهای دخیل در این روند معلومات دهد. آژانس خبری رویترز به نقل از یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گزارش می‌دهد که آقای خلیلزاد با نمایندگان خاص روسیه، چین و اتحادیه اروپا برای افغانستان ملاقات می‌کند و در مورد تلاش‌هایش برای پایان دادن جنگ در افغانستان گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور ترکمنستان به مناسبت نوروز بیش از 2000 زندانی را مورد عفو قرار داده است. رسانه‌های دولتی ترکمنستان از قول رئیس جمهور قربانگولی بیردی محمدوف گزارش می‌دهند که این عفو با نوروز ارتباط می‌گیرد. فرد مظنون تیراندازی مرگبار اخیر در شهر اوتریخت هالند به دهشت افغانی متهم خواهد شد. سارنوالان می‌گویند این فرد مظنون را که قرار است فردا برای نخستین بار به محکمه احضار شود، به دهشت افغانی متهم خواهند کرد. سارنوالان در اعلامیه امروز خود گفتند که آنها بررسی می‌کنند که آیا فرد مظنون صرف به انگیزه دهشت افغانی دست به این اقدام زده یا انگیزه وی از مشکلات شخصی توأم با مفکوره افراطی نشأت می‌کند. سارنوالان به این باورند که گوکمنتانیس 37 ساله که متولد ترکیه است با گونه انفرادی عمل کرده است. در حادثه تیراندازی روز دوشنبه در ترامواي شهر اوتریخت هالند 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. و پلیس آستانه پایتخت قزاقستان حدود 20 نفر را که به خاطر اعتراض به نامگذاری این شهر به نام رئیس جمهور پیشین نورسلطان مظاهره کردند، بازداشت نمود. رئیس جمهور نورسلطان نظربایف بعد از 30 سال اقتدار روز سه‌شنبه استعفا نمود. تظاهر کنندگان که پیش روی دفتر شاروال گرده هم آمده بودند، پیش از اینکه پلیس آنها را با خود ببرد، با ده‌ها نفری که از این نامگذاری حمایت می‌کنند روبرو شدند. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. در نخستین روز سال 1398 شمسی شهر کابل شاهد چندین انفجار بود.
امروز روز سال نو است، ما با کارت سخی مقامده که به میله گل سرخ ما دمون پایین رسیده بودن که سفای را آن شنیده شد.
رئیس جمهور غنی در مراسم تجلیل از نوروز گفت:
بکل پای سوله گارو نهاغ سوله تلاغن دوینی بویرازی.
هنوز هم شماره از افغانها از معیاری نبودن خدمات صحی شکایت دارند.
مشکل وجود داره که پرسنلش کم است، دوای کافی نمیرسه، مریضا بسیار زیاد انتظار میکشند، روزای بار زن و مرد بالای هم طفل و کلان نوبت برشان نمیرسه.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبران پیپلز پارتی برای تحقیق احضار شدند. در نیمه دوم در پروگرام آشیانه هم میشنوید:
هر فردی که اقدام کار میکنه یا هر فرد خانواده طبق یک برنامه خاص و مشخص وقت پیش بره، تمام کارش به شکل منظم و برنامه ریزی شده میباشه و همقدر پیشرفتش هم زیاد میباشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران و به موقع آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، در نخستین روز سال 1398 شمسی شهر کابل شاهد 3 انفجار بود. نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که این انفجارات در منطقه علی آباد شهر کابل در مربوطات حوزه سوم امنیتی توسط ماین‌های جاسازی شده رخ داده است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که رئیس جمهور غنی در مراسم برافراشتن جهنده سخی به مناسبت تجلیل از نوروز در مزار شریف 1398 خورشیدی را سال صلح یاد کرد، اما روز اول این سال با 3 انفجار که در نتیجه آن 6 تن کشته و بیش از 20 تن زخم برداشتند آغاز شد. نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت این انفجارها در منطقه علی آباد شهر کابل در مربوطات حوزه سوم امنیتی در نزدیکی زیارت کارت سخی رخ داده است.
دشمنان
مردم افغانستان 3 حلقه ماین را در حوزه سوم امنیتی در پس کوچه ها جابجا کرده بودند. در نتیجه آن 6 هموطن ما به شمول یک زن کشته و 23 تن دیگر که همه غیر نظامیانند زخمی شدند.
طول ملکی کسان دیده تپیان شویده.
آقای رحیمی افزود نیروهای امنیتی 20 حلقه ماین را از ولایت‌های کابل، بلخ و هرات کشف و خونسا کردند. این در حال است که در سال 1397 نیز در نزدیکی زیارت کارت سخی حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه آن 29 تن کشته و 52 تن دیگر زخم برداشته بودند. وزارت دفاع افغانستان نیز در صفحه تویترش نوشته که تلفات انفجار روز پنجشنبه در علی آباد منطقه جمال مینا ناشی از پرتاب هاون یا راکت بوده است. اما دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید این انفجارها از اثر ماین‌های از قبل جاسازی شده صورت گرفته و در آنجا کمربند امنیتی نبوده است. از سوی هم محمد یحیی و سجاد دو تن از شهروندان کابل که گواهی رویداد بودند در این باره به رادیو آزادی چنین گفتند:
امروز روز سال نو است، ما با کارت سخی مقامده که به میله گلسرخ در حدود سه فیر آن ما در اون پایین رسیده بودن که سه فیر آن شنیده شد، در اون نزدیک دیوال سخی رسیده بودن که داخل حرم سخی بدرایم سه فیر آن راکت شنیده شده. باز ما دوباره نفرهای امنیتی ما گفت بالا برن که میشه کدام حوادث دیگه صورت نده، بخود به این خاطر ما بالا آمده.
راکت بود، نارجان بود، چی بود اگه نفهمیدم. باز فرخچای موتر در سر ما بود شد، باز ما گرختیم باز ما نرمشون جا بود شد، در دیوالم یک تا انتشی شده راکت خورده. باز ما پس آمدم، باز ما پس آمد کت پدرم بیادر دیگیم، دویدیم آمدیم در شبخانه.
تا کنون کس یا گروه مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. پیش از این وزارت داخلی افغانستان اعلان کرده بود برای تجلیل از مراسم نوروز تدابیر جدی امنیتی را در سراسر کشور روی دست گرفتند. سفارت امریکا در کابل نیز دو روز قبل از حملات احتمالی در جریان نوروز هشدار داده بود.
ویژه های بهاری، آغاز سال با برنامه های نوروزی رادیو آزادی.
مراسم رسمی تجلیل از جشن باستانی نوروز یا سال نو امروز در زیارت منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه در شهر مزار شریف با حضور رئیس جمهور غنی در فضای امن برگزار شد. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیب زی از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
مراسم نوروز سال 1398 در زیارت منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه در بلخ با حضور رئیس جمهور غنی، وزرای کابینه، مقامات ارشد حکومت محلی و هزاران تن از اشتراک کنندگان در فضای امن تجلیل شد. در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در سخنرانیش روی ایجاد صلح دوامدار در افغانستان تاکید ورزیده، گفت که تلاش میکند تا صلح دائمی در کشور به میان بیاید. آقای غنی گفت از صلح پشتیبانی میکند که خونریزی و کشتار در پی نداشته باشد.
صلح هر افغان تا لاکی جنم مهم است، اما خبر فضی کده که مقتل پای صلح وارو نه هر صلح تلاغ ندوینی موی رازی.
رئیس جمهور غنی در بخش دیگر از سخنانش به ارگان‌های امنیتی و ملکی هدایت سپرد که در امور کاری کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله نکرده و زمینه برگزاری انتخابات شفاف را مهیا بسازند. و گفت اگر کمیسیون‌های انتخاباتی بخواهند که باز هم تاریخ برگزاری انتخابات را به تعویق بیندازند، برای وی قابل قبول نخواهد بود.
هدایت ما و تمام قوای امنیتی و دفاعی ما و تمام ادارات ملکی ما که در انتخابات بیطرف باشد. دیگر به هیچ صورت تعویق تاریخ مورد قبول ما نیست.
اشتراک کنندگان در مراسم تجلیل از نوروز در بلخ میگویند که این جشن کاملا در فضای امن برگزار شد و آنها آرزو دارند که سال 1398 سال صلح، امنیت و ثبات در افغانستان باشد. چند تن از اشتراک کنندگان این مراسم بر رادیو آزادی گفتند: برای برگزاری مراسم نوروز در بلخ از یک هفته به این سو تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده بود. مسئولیت تامین امنیت این مراسم پس از آن به اردوی ملی سپرده شد که بر سر معرفی قماندان امنی جدید بلخ عبدالرقیب مبارز، میان پلیس خاص بلخ و طرفداران مسلح حتا محمد نور ولی پیشین این ولایت هفته گذشته درگیری مسلحانه رخ داد. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
شنیدید که مراسم رسمی تجلیل از جشن باستانی نوروز یا سال نو امروز در زیارت منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه در شهر مزار شریف با حضور رئیس جمهور غنی در فضای امن برگزار شد. رئیس جمهور غنی در این مراسم گفت که سال 1398 سال سال رفا و برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری در این کشور خواهد بود. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که 1398 سال برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری است و از تمامی ارگان‌های ملکی و نظامی خواست تا بی‌طرفی‌شان را در این پروسه حفظ کنند. آقای غنی روز پنجشنبه در مراسم برافراشتن جندی سخی به مناسبت نوروز در مزار شریف گفت از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تعویق تاریخ برگزاری انتخابات آینده حمایت میکند، اما وی افزود که تعویق دیگر مورد پذیرش نیست.
سال 1398 سال انتخابات ریاست جمهوری است. خواست ما از کمیسیون محترم انتخاباتی بود که به تاریخ انتخاب شده انتخابات انجام بدن، اما اینا مستقل هستند، اینا فیصله خود دیشب اعلان کردند، ما فیصله کمیسیون مستقل احترام میگذاریم، اما دیگه به هیچ صورت تعویق تاریخ مورد قبول ما نیست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز چهارشنبه اعلان کرد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و نیز انتخابات پارلمانی ولایت غزنی که قرار بود در 29 ماه سرطان برگزار شود، اکنون در 6 ماه میزان راه اندازی خواهد شد. مطابق قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری باید در 31 حمل سال 1398 برگزار میشد، اما این تقویم تا حال دو بار تغییر کرده است. در کنار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و ولسیجرگی ولایت غزنی نیز به تاریخ 6 میزان همین سال برگزار خواهد شد. آژانس خبری فرانس پرس روز چهارشنبه در یک گزارش نوشته است در حال انتخابات آینده ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تعویق افتاد که گمانه های وجود دارد که این روند به خاطر به تأخیر افتاده تا فضای ایجاد گردد که تلاش های امریکا منجر به ختم جنگ 17 ساله در افغانستان شود. از سوی هم رئیس جمهور غنی می گوید 1398 سال صلح است و مردم صلح پایدار می خواهند، نه صلحی که به گفته وی بوی خون از آن بیاید. به گفته وی صلح و انتخابات لازم و ملزوم یک دیگرند. در این حال اسحاق رهگذر والی بلخ در مراسم برافراشتن جندی سخی گفت امیدوار است که در سال 1398 گفتگوهای صلح بین الافغانی آغاز شود و مصارف جنگ را در پیشرفت کشور هزینه کنند.
آرزومندیم که بابی مهمی در گفتگوهای صلح گشوده شود و این زخم کهنه به دست فرزندان سرزمین تداوی گردد. بدون شک مصارف جنگ می تواند در توسعه و انکشاف اقتصادی کشور نقش مهم و اساسی داشته باشد، اما جنگ تحمیلی باعث شده است تا بخش عظیمی از ثروت ملی ما در این راه به مصرف برسد.
ولی بلخ افزود ثبات در افغانستان به معنای ثبات در منطقه و آسیا است، سخن که رئیس جمهور نیز به آن اشاره کرد و گفت قاره آسیا دچار حمله قلبی است و وقت از این حالت بیرون شده می تواند که در افغانستان من حیث قلب آسیا صلح و ثبات تامین شود.
نوروزتان پرشکوه با سبزینه‌های بهار در ویژه برنامه‌های نوروزی با رادیو آزادی باشید.
با وصف تلاش‌های وزارت صحت عامه افغانستان در سال 1397 شمسی، هنوز هم شماری از افغان‌ها در ولایات مختلف این کشور از معیاری نبودن خدمات صحی شکایت دارند. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارش مفصل از فرشته ندا می‌شنوید.
با آنکه وزارت صحت عامه افغانستان از دسترسی 90% افغانها به خدمات صحی در سال 1397 سخن می‌زند، اما شماری افغانها در ولایات مختلف کشور از عدم دسترسی به این خدمات شکایت می‌کنند. آنان از ولایات مختلف کشور در صحبت با رادیو آزادی گفتند نبود دکتران زن، تشخیص و تداوی نادرست از جمله مشکلاتند که افغانها با آن روبرو هستند. شماری باشنده‌های ولایت قندوز می‌گویند در کنار نبود دکتران متخصص در اکثر ولسوالی‌های این ولایت، دکتران زن حضور نداشته و اکثر اوقات خانم‌هایی که مشکلات نسایی ولادی دارند حتی با تهدید مرگ مواجه می‌شوند. امیر محمد، یک تن از باشنده‌های ولایت کندوز، مشکلات در بخش ارزی خدمات صحی در آن ولایت را چنین بیان می‌کند:
یک مشکل وجود داره که پرسنلش کم است. دوای کافی نمیرسه. مریض‌ها بسیار زیاد انتظار می‌کشند روزای بار زن و مرد، بالای هم طفل و کلان. یعنی جو انتظار می‌کشند نوبت برشان نمیرسه، پرسنلش هم کم است. یعنی مشکلاتی یعنی میشه بکن است. امیر لطفاً دولت در نظر بگیره، والی صاحب مسئولیت عام رئیس صاحب در نظر بگیرن، این از بیاز پرسنل متخصص اکمال کنه.
امیر محمد از حکومت به خصوص وزارت ساتامه می خواهد تا در ساحاتی که مردم به مراکز صحی دسترسی ندارند در آنجا کلینیک امار نماید و در کنار آن دکتران مسلکی را با وظیفه بگمارد تا در وقت ضرورت به مشکلات صحی مردم رسیدگی شود. اما وزارت ساتامه افغانستان می گوید که تعداد قابله ها در کشور به 4000 تن رسیده است. علاوه بر امیر محمد حیگل از ولایت هلمند نیز از نبود دکتران متخصص زن کمبود دوا در شفاخانه های دولتی شکایت می کند.
در ولایت دوردست کشور مردم به کلینیک ها دسترسی ندارند. مریضان با مشکلات زیاد مواجه هستند، زیرا آنجا مرکز صحی وجود ندارد و از دولت می خواهیم برای ما مرکز صحی بسازد.
پیش از این سازمان صحی جهان نیز وضعیت خدمات صحی را در افغانستان نگران کننده خوانده و گفته بود که 40% افغان ها به دلیل مشکلات اقتصادی به خدمات صحی دسترسی ندارند. اما سهیلا باشنده ولایت کنر می گوید که عرضه خدمات صحی تا حدی در این ولایت بهتر گردیده، اما این خدمات بسنده نیست و باید در این زمینه کارهای بیشتری صورت گیرد. وی می گوید در گذشته ها زنان در این ولایت به خاطر دسترسی به خدمات صحی مشکلات زیادی داشتند، اما حالا این وضعیت اندک بهتر شده و نرس و قابله ها هم فارغ شدند و حالا در ولایت کنر برای زنان سهولت ها ایجاد شده، اما کارهای صورت گرفته بسنده نیست و ما می خواهیم یک بخش نسایی در شفاخانه ایجاد گردد و شفاخانه کنر وسیع و تجهیزات آن مکمل گردد. مشکلات عرضه خدمات صحی در ولایات حتی برخی کارمندان صحی را در کابل نیز نگران ساخته است. عطیه نیکان که خود قابله در یکی از شفاخانه های کابل است در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند عرضه خدمات صحی در کابل معیاری گردیده، اما به گفته وی در ولایات دوردست کشور هنوز هم مردم به این خدمات معیاری دسترسی ندارند.
خدمات صحی در افغانستان هستند، در ولایت ها در ساحات هستند که هیچ نیستند و مردم بسیار نیازمند هستند و اونجا نیستند. ما خود خواستم، خود من قابل هستم، خود کابل خوب است، اما ولایت ها که ما دیدیم من آنقدر که مثلا باید باشند نیستند. اونا در دسترسی ندارند و بعضشان همیست که مرگ میر مادران و اطفال و دیگر ها مریضان میباشند.
پیش از این مردم ولایت غور نیز از کمبود امکانات صحی و نبود دوا در شفاخانه ها شکایت کرده و گفته بودند که آنان از مجبوریت مریض هایشان را به شفاخانه های دولتی میبرند تا طور رایگان تداوی شوند، اما به خاطر نبود امکانات در این شفاخانه ها حتی آنها مجبور هستند تا یک دانه سوزن را هم خریداری کنند. از سوی هم نادر بلوچ یک تن اعضای مشان و جرگه نیز روی کارکردهای وزارت ساتامه انتقاد کرده، میگوید اگر خدمات صحی درست باشد چرا هنوز هم مردم به خاطر تداوی به بیرون از کشور سفر میکند؟
عرضه خدمات در سطح افغانستان هیچ نوع توجهی صورت نگرفته و هیچ حکومت و این نظام و جناب وزیر صاحب نتانستن که یک یا دو شفاخانه میاری که همین مردم لا حقل و کسی که تجار است، سرمایه‌دار است، امکانات داره و خب میرم خیر، اما در مجموع مردم مستعذب، مردمی که در فقر هستن، مردمی که توانایی یک لقمه نان ندارن، هر روز با مریضیا دست پنجه نرم میکنند، واقعا جای تعصب است.
آقای بلوچ همچنان از حکومت میخواهد تا یک بار دیگر به مسائل صحی توجه کرده و مراکز صحی را در کشور معیاری سازد. با این همه وزارت ساتامه افغانستان تا حد مشکلات در بخش صحت را میپذیرد، اما میگوید در جریان چند سال اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در بخش‌های مختلف ارزی خدمات صحی به میان آمده است. فیروزالدین فیروز وزیر ساتامه در این مورد میگوید
پیشرفت الحمدلله در بعضی نقاط بسیار زیاد قابل ملاحظه است. به طور مثال در مرگ میر اطفال زیر سن 5 در سال 2003 257 فی هزار بوده. سروی فعلی نشان میده که 49 فی هزار، 80 فیصد کاهش. تعداد افزایش مراکز صحی ما الحمدلله در ایست که یعنی از 700 مرکز صحی در 2003 به بیش از 3000 مرکز صحی در 2018. افزایش تعداد قابلا ولادت های داخل مراکز صحی افزایش یافته.
با گفته این مقامات وزارت ساتامه افزایش 57% ولادت ها در مراکز صحی، استفاده 68% مردم از شفاخانه های دولتی، افزایش تعداد مراکز صحی به بیش از 3000 مرکز از جمله پیشرفت های وزارت ساتامه در چند سال اخیر عنوان می شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
را رهبران حزب عمده اپوزیسیون پاکستان یا پیپلز پارتی دیروز به اداره مبارزه با فساد آن کشور احضار شده و باید به سوالات در مورد سه قضیه جداگانه پاسخ دهند. تحقیق از آنها در حال صورت گرفت که صدها حامی خشمگینشان در برابر این اداره تجمع کرده، برخی از آنها با پلیس برخورد کردند و مرگ بر عمران خان صدر اعظم پاکستان شعار می‌دادند. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور سابق پاکستان آصف علی زرداری و پسرش بلاول بوتو زرداری که فعلا رهبر پیپلز پارتی پاکستان می باشد، دیروز به اداره مالی احتساب در اسلام آباد دعوت شدند. در اعلامیه این اداره آمده است که تحقیق کنندگان بلاول بوتو و پدرش را در سه قضیه 2 ساعت سوال کردند و به 2 نفر یک بسته از سوالهای تحریری داده شد که تا 10 روز جوابهای آنها را تکمیل کرده و به این اداره برگردانند و درباره این سوالها جزئیات داده نشده است. مقامات به استر محکمه پاکستان گفتند قضایای آنها به فساد و پولشویی ارتباط می گیرد. در ماه دسامبر سال 2018 مقامات پاکستان اعلان کردند که آنها سفر زرداری را به خارج ممنوع اعلان کردند تا تحقیقات در مورد اتهامات پولشویی علیه وی تکمیل شود. بلاول بوتو فرزند بی‌نظیر بوتوی فقید می باشد که 2 دوره صدر اعظم پاکستان بود و در ماه دسامبر سال 2007 به قتل رسانده شد. پدر بلاول آصف علی زرداری رئیس مشترک پیپلز پارتی می باشد. زرداری در سال 2008 بعد از تلاش برای برکنار نمودن حکمران نظامی پاکستان پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور شد و تا سال 2013 این چوکی را در دست داشت. در سال 2015 او بعد از آن که در یک سخنرانی خود نقش اردوی پاکستان را در حیات سیاسی این کشور تنقید نمود، کشورش را ترک کرد و در سال 2016 دوباره به وطن برگشت. خانواده بوتو این اتهامات را رد می کنند. امروز در پیشروی اداره مبارزه با فساد یا اداره ملی احتساب صدها طرفدار خشمگین پیپلز پارتی جمع شده و ضد صدر اعظم پاکستان عمران خان که رهبر تحریک انصاف پاکستان می باشد شعار می دادند. آنها با پلیس هم برخورد کردند. بلاول بوتو که رئیس این حزب می باشد دیرتر حکومت عمران خان را متهم ساخت که عمدن مخالفین سیاسی خود را هدف قرار می دهد. بوتو در یک کنفرانس خبری گفت که این یک سیستم حسابدهی نیست، این سیستم طرح شده سیاسی می باشد و به گفته او این یک سیستم انتقام سیاسی است. پیپلز پارتی در انتخابات ماه جولای گذشته مقام 3 را کسب کرد و در این انتخابات تحریک انصاف پاکستان تحت رهبری عمران خان برنده شد.
پیام ها و نظریات شما.
سید عبدالنصر خان سادات به سبود مربی کمپ شاهینم. بنده از شهر ایرات باستان صحبت میکنم. راجع به اول سال نو سال 1398 و به تمام مردم افغانستان تبریک میگم. امید است که همگی جور صحتمند باشند، در هر خانه هر فرد مردم افغانستان کشه های بهترین باشد. امید است که سال بسیار سال و آرامی، سال خوبی، سال سال پر از دهقانی در پیش رو داشته باشد. یک سرود سال نو هم برای سال نو است، هم برای عاشقان. پرست و قاصد فصل بهار است، دل عاشق در این فصل بیقرار است. صدای ترنه ها بشنیده مردم، همه گویند بهار است، بهار است. ولی بادام عروس شام نوروز، سمنک زیب دسترخان نوروز. و پیشوازش شتابد مرد دهقان، رمق بخشد و جانش جام نوروز. نوروزی همه هموطنان عزیزم مبارک باشد. تشکر از لطف تمام هموطنان عزیزم.
سلام بر تمام کارمندان رادیو آزادی و بر تمام مسلمانان جهان، بل خصوص بر مردم مظلوم، حقیر و فقیر مردم افغانستان آرزوی سال نیک دارم. خداوند متعال از ببرکت حضرت نبی علیه الصلاه و السلام، خداوند متعال آرزو دارم که یک آرامی صلح در ملت مظلوم ما برقرار شود. مدت 40 سال می شود ما در جنگ کلان شده، در جنگ طفلای ما، پدرای ما، مادرای ما، خواهرای ما یتیم و یسیر و بیوه شدند. خداوند متعال از این جنجال ما بکشد. اگر صلح بر افغانستان بیاید، صلح آمد، ما حاضر هستم که جان خود قربانی بکنم به خاطر ملت مظلوم افغانستان.
پیام شما نظر شماست.
با چند پیام شنوندگان رادیو آزادی رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 بعد از ظهر، حال سلطان محمد سرور سرخط چند خبر مهم را پیشکش می کند.
در سه انفجار امروز در کابل 6 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شد. ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری 50 تروریست در سرتاسر کشور به شمول کابل خبر می‌دهد. رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید انتخابات ریاست جمهوری دیگر به تعویق انداخته نمی‌شود. زلمه خلیلزاد امروز به نمایندگان برخی کشورها از تلاش‌های خود برای صلح افغانستان معلومات می‌دهد. رئیس جمهور ترکمنستان به مناسبت نوروز بیش از 2000 زندانی را مورد عفو قرار داد. فرد مظنون تیراندازی مرگبار اخیر در شهر اوتریخت هالند به دهشت افغانی متهم می شود. و پلیس آستانه پایتخت قزاقستان حدود 20 نفر را که به خاطر اعتراض به نامگذاری این شهر به نام رئیس جمهور پیشین نورسلطان مظاهره کردند بازداشت نمود.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. باشندگان ولایت بغلان امروز از سال نو یا جشن نوروز باستان تجلیل کردند. با وصف تهدیدات امنیتی و تبریغات برخی از ملاها در مورد حرام بودن جشن نوروز، تعداد زیاد مردم امروز به تفریگاه ها در آن ولایت رفته و از این روز خجسته تجلیل کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان میشنوید.
نوروز امسال در بغلان با شکوه تر از پیش. در اینجا تپه فرحت، یکی از تفریحگاه های شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان، هزاران زن و مرد آمده اند تا نخستین سال نوی خورشیدی یا نوروز باستانیشان را جشن بگیرند. جشنی با میلاهای گوناگون مانند ساز و سرود، کاغذ پرانی و سیر و تفریح به تپه هایی که تازه سبز و محل مناسب برای سیر و تفریح شده است. میله کنندگان میگویند با وجود تهدیدات امنیتی، نوروز امسال در قیاس به سال پار بهتر است و اگر حادثه امنیتی رخ ندهد شاید با شکوه تر از همه سالها تجلیل شود.
خدا را سپاس با وجود تبلیغات گسترده طبیعت ستیزا تا جای گولانده میشه، با وجود که روز اول میله نوروز آمد، میله نوروز ما با شکوهی خاص خود برگزار شود.
عبدالمحبوب حبیبی: نسبت به سالهای گذشته که ما در شهر پلخمری قرار داریم و میشینیم و میبینیم، فضای کاملا خوب است. مردم کاملا در فضای صلح و آرامی و برادری آمدن، از سال نو تجلیل و درامی میدارند.
اینجا حضور زنان کمرنگ است، ولی آصف انوری میگوید زنان برای سیر و تفریح خود جاهای بهتر از این مانند باغ زنانه و باغ قهوه خانه که مرغوب ترین تفریحگاه های شهرند را دارند.
امروز که آغازین روز سال است، شاید لحظات بعد خانم ها اینجا بیان، اگرچه خانم ها در ولایت بغلان جاهای دیگه هم دارند، مثلا باغ بی بی سبی است، باغ قهوه خانه است، باغ زنانه که جوی ساخته شده، شاید اونجا هم برن و اینجا هم شاید لحظات بعد بیان.
پلیس در هر جای دیده می شود و افزون بران لباس شخصی های امنیتی هم به شدت مراقب اوضاع می باشند. تا حال هیچ حادثه امنیتی رخ نداده و اینکه بعد از این چه خواهد شد کسی چیزی نمی داند. و اما جنرال علاداد فدایی، قمندان امنیه ولایت بغلان، دیروز تعهد کرد که برای تأمین امنیت نوروز از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزد. به گفته مردمان سالمند در ولایت بغلان، قبل از تجاوز شوروی وقت بر افغانستان، نوروز به خصوص در دهات چنان با شکوه تجلیل می شد که حالا نظیر آن حتی در آرامترین شهر دیده نمی شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید که در سال 1397 شمسی برخی موارد قانون اساسی توسط قوای ثلاثه این کشور نقض شده است. اما مستر محکمه افغانستان میگوید که در سال 1397 قانون به صورت بهتر آن تطبیق شده و در روشناییان کارهای مؤثر نیز انجام شده است. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
با گذشت 15 سال از تصویب قانون اساسی افغانستان، هنوز هم انتقادها از نقض برخی موارد آن در کشور وجود داشته و از عدم تطبیق آن ابراز نگرانی می‌گردد. کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان در پایان سال 1397 به رادیو آزادی گفت که ارزیابی آنان نشان می‌دهد که در برخی موارد ماده های قانون اساسی قوای سه‌گانه افغانستان نقض شده و درست تطبیق نشده است. سید ابوبکر متقی عضو این کمیسیون گفت که آنان در این سال نظارت خوبی از تطبیق قوانین در کشور داشته و دریافتند که در برخی موارد قانون اساسی اساسی قوا نقض شده است.
تا امروز از تصویب قانون اساسی تا به امروز که در حدود 21 مورد بود در قانون اساسی تطبیق نشده از طرف قوای ثلاثه، چه قوای مقننه باشه، چه قوای مجریه باشه، قضایه باشه، هر کدامشان به نوبه خود نقض کرده بودند. ما تمام نقض ها را از طریق رسانه ها و از طریق سایت خود که مسئول ما اعلام کردیم تا اینکه مردم افغانستان در جریان قرار بگیرد.
وای میگوید که یکی از عوامل تطبیق نشدن قانون در کشور ناامنی و عدم آگاهی مردم از قانون می باشد که سبب شده تا قانون به صورت درست آن تطبیق نشود. عبدالرؤوف فراوی عضو و منشی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نقض مواد قانون اساسی توسط نهادهای حکومتی و غیر حکومتی را نگران کننده خوانده و گفته است که ماده های 5 64 79 90 94 128 134 138 و برخی مواد دیگر همواره از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، اداره لوی سارنوالی، محاکم و برخی نهادهای دیگر نقض شدند. قانون اساسی افغانستان در سال 1382 به حیث یک وثیقه مهم ملی در 12 فصل و 162 ماده تصویب گردید. اما از آن سال به این طرف انتقادهای وجود دارند که این قانون به صورت درست آن تطبیق نشده و حتی در برخی موارد نقض نیز شده است. اما استرام محکمه افغانستان میگوید قانون اساسی در ارگانهای عدلی و قضایی کشور به صورت درست آن تطبیق شده و همچنان در روشنی قانون برخی اجراءات لازم نیز صورت گرفته است. امان الله ایمان سخنگوی استرام محکمه در مورد به رادیو آزادی گفت:
این مشکل است که من فیصدی را در مورد ارائه کنم، اما در کل این ارگان این تلاش را کرده است که قانون خوب تطبیق شده و عدالت به صورت درست آن تأمین شود که شده است. اما در کنار این تغییرات گسترده صورت گرفته است و این تغییرات خود زمینه را برای بهتر تطبیق شدن قانون مساعد کرده است.
در کنار قانون اساسی، قوانین فرعی دیگر نیز در افغانستان پس از تصویب شورای ملی و توشیح رئیس جمهور نافذ و جهت پیشبرد کار ادارات مورد تطبیق قرار گرفته است. در این حال ولسی جرگه افغانستان میگوید در سال 1397 صدها قوانین و مقرره ها را تصویب کرده است. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در حدود بیشتر از 410 قانون یا بیشتر از او، یعنی اسناد تقنینی در دوره 16 ما تصویب کردیم که شامل تقریبا 102-103 قانون میشه و عرض 46-47 فرمان است، 17 و حتی 18 سند بودجه است و 40 سند اسناد بین‌المللی است یا در حدود بیشتر از 410 سند میشه که ما در دوره دهم به تصویب رسانیدیم.
در این حال شماری از باشندگان شهر کابل میگویند درست است که قوانین در برخی موارد از سوی ادارات دولتی به خصوص نهادهای عدلی و قضایی تطبیق میگردد، مگر به گفته آنها بیشتر بالای افراد ضعیف و ناتوان. جاوید یکی از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
که در افغانستان قانون بالای کسان غریب و بیچاره تطبیق میشه، اما کسانی که زورآور هستن، پولدار هستن، بالای را قطعا تطبیق نمیشود. اگر یک خلاصه بگوییم که در افغانستان 70% قانون نقض میشه و 30% بالاش بالای غریب بیچاره تطبیق میشه.
برخی از حقوقدانان میگویند که قانون در افغانستان همواره مورد نقض قرار گرفته و در کمتر موارد تطبیق شده است. عبدالشکور دادرس یکی از این کارشناسان در مورد تطبیق قانون در سال 1397 در افغانستان میگوید:
از جمله 162 ماده قانون اساسی در تمام بخش ها نه تعلیم متوازن است، نه صحت وجود دارد و نه کار. تمام حقوق اساسی مردم افغانستان نه تنها داده نشده است، حتی تضمینات آن هم از بین برده شده که اولین حق، حق زندگی کردن است.
اما اجمل حاتمن کارشناس دیگر بخش حقوقی میگوید که در بخش تطبیق قانون شکی نیست که پیشرفت های هم صورت گرفته است که زندگی کردن زیر چتر این قانون بوده و از حق آزادی استفاده می شود. اما با گفته ایوای در برخی موارد نقص هم وجود دارد که باید در آینده به آن توجه شده و از تکرار نقص آن جلوگیری شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
گفته می شود که رشد اقتصادی افغانستان در سال 1397 شمسی هیچ تغییر نداشته است. سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد این کشور می گوید خشکسالی و پروسه انتخابات از آزمون‌های عمده در برابر رشد اقتصادی افغانستان بوده است. این در حال است که وزارت مالیه این کشور می گوید که عواید افغانستان در سال 1397 شمسی 17 میلیارد افغانی افزایش داشته است. جزئیات بیشتر را نورالله شایان در این گزارش تفصیلی ارائه می‌کند. بعد از ختم این گزارش توجه شما را به شنیدن پروگرام آشیانه نیز معطوف می‌دارم.
سال 1397 خورشیدی به پایان رسید. وضعیت اقتصادی افغانستان هم در این سال فراز و نشیب‌هایی داشته است. وزارت اقتصاد افغانستان این سال را از لحاظ اقتصادی خوب توصیف می‌کند. سهراب بهمن سخنگوی وزارت می‌گوید هرچند خشکسالی و پروسه انتخابات از چالش‌های عمده در برابر وضعیت اقتصادی در سال گذشته محسوب می‌شد، اما با آن هم رشد اقتصادی 2.7% بوده است.
وضعیت اقتصادی افغانستان در یک وضعیت نسبتا خوب هست، رو به بهبود هست و این سال پیش بینی می شد که رشد اقتصادی افغانستان شاید افت بکنه و کمتر از 2.5% برسه، اما اعداد و ارقام احصایی نشان می ده که رشد اقتصادی در بخش زراعت کمک افت کرده، اما در مجموع ما در حدود 2.7% رشد اقتصادی داشتیم و نظر به سال گذشته تقریبا مشابه هست، یعنی زیاد تغییر نکرده و مثبت هست خوشبختانه.
و افزود در سال گذشته خورشیدی وضعیت صنعت رشد چشمگیر داشته است که به گفته وی میزان رشد این سکتور از 0.9% به 7.6% افزایش آمده است. بر اساس معلومات وزارت اقتصاد در کسر بیلانس تجارتی نیز تغییر آمده است، یعنی از 89.6 به 88.2% کاهش آمده، به این مفهوم که میزان صادرات بیشتر و واردات کمتر شده است. میزان صادرات افغانستان در سال گذشته خورشیدی به 1 میلیارد دلار رسیده است، در حالی که این رقم در گذشته ها به 500 و 600 میلیون دلار می رسید. افتتاح دهلیز های هوایی با برخی کشورهای منطقه، آغاز روند صادرات به خارج از کشور از طریق بندر چابهار، بازاریابی اموال تجارتی افغانستان در خارج، تطبیق استراتژی ملی صادرات افغانستان، برگزاری نمایشگاه های تجارتی به هدف بازاریابی، ایجاد راه های ترانزیتی با کشورهای چین، قزاقستان، هند و ازبکستان و مشخص کردن 6 قلم از تولیدات مهم کشور برای صادرات از دلایل افزایش صادرات افغانستان بوده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان نیز اعلام کرده است که میزان صادرات در 8 ماه نخست سال مالی 1397 در مقایسه با زمان مشابهان در سال 1396 32% افزایش داشته است. صادرات افغانستان را عمدتاً میوه خشک و تازه، گیاهان دارویی، قالین، پوست و امثال اینها تشکیل می‌دهد و برعکس مواد غذایی، آهن‌آلات، مواد نفتی، لباس، وسایل برقی و امثال آن از اقلام وارداتی به افغانستان شمرده می‌شود. از سوی هم وزارت مالی افغانستان می‌گوید سال 1397 سال پردستاورد بوده و در این سال 189 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی چنین گفت:
ما یک سال پردستاورد داشتیم در موارد جمع‌آوری عواید که تانستیم در سال 1397 189 میلیارد افغانی جمع‌آوری کنیم که نظر به سال گذشته یا سال 1396 در حدود 17 میلیارد افغانی بیشتر بود. در عین حال مهمترین چیز در سال گذشته یا در سال مالی سال گذشته مصرف بودجه انکشافی به سطح دولت بود که به بالاترین رقم در 18 سال گذشته رسید و او بالاتر از 90% مصرف بودجه انکشافی بود.
به گفته وی در این سال صدها پروژه عملی شده است. در همین حال وزارت زراعت افغانستان میگوید در سال گذشته خورشیدی تولید غلجات کاهش داشته، اما تولید میوه و سبزیجات افزایش داشته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی چنین گفت:
در سال 1397 صرف تولید غلجات مثل گندم و للمی کاهش یافت، ولی تولید سبزیجات و میوه‌جات ما فوق العاده افزایش یافت. مثلا بادام، پسته، انگور، انار، زردالو، شفتالو، گیلاس، پسته از جمله میوه‌هایی بود که در سال 1397 نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت. حتی انار قندار ما نسبت به سال‌های گذشته 25000 متریک تن افزایش یافت.
و به گفته وی در 45,000 جریب زمین باغ‌های میوه احداث شد، 450 کشمشخانه، 235 پروژه آبیاری، ایجاد مراکز سبزیجات، توزیع باغچه‌های خانگی برای 30,000 زن، ساخت مسلخ‌ها، ایجاد شبکه‌های قرنطین برای کیفیت محصولات، ایجاد کانال‌های آبیاری و امثالان از پروژه‌های بزرگ نظارت بوده که تطبیق شده است. آقای رستمی افزود خشکسالی یک چالش بزرگ در سال 1397 در برابر زراعت و مالداری کشور بوده است. اما با این همه اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در سال 1397 تجارت و سرمایه گذاری ها کاهش داشته است. خانجان الکوزه معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت چالش های عمده هنوز هم در برابر تاجران وجود دارد.
تا هنوز هم مشکل امنیت متاسفانه هستند و پرزن فساد اداری هم به شکل مکمل از بین نرفته و عدم زیربنا که یک چالش بسیار زیاد بودن، فرضاً توزیع زمین است، برق است، آب است، یعنی مسائل هستی و مشکل به کما صادق مانده.
وی همچنان بر افزایش صادرات و کاهش واردات اشاره کرد و گفت صادرات به 1 میلیارد دلار و واردات از 8 میلیارد دلار به 7 میلیارد دلار پایین آمده است. به گفته وی از طریق کوریدورهای هوایی حدود 5,000 تن محصولات را به ارزش 100 میلیون دلار در سال 1397 به خارج از کشور انتقال دادند. از سوی هم شمار از کارشناسان اقتصادی از جمله سیف الدین سیحون میگوید افغانستان بیشتر کشور مصرفی و وارداتی است و تا زمانی که اتکا به زیرساختهای تولیدی نشود رشد اقتصادی در این کشور دشوار خواهد بود.
برای رشد اقتصادی افغانستان اول لازم است که ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی افغانستان در حقیقت تشخیص شوند. افغانستان باید گذار کنه به اقتصاد تولیدی، نه اقتصاد تجارتی سوداگرانه، و مهمتر از همه افغانستان باید یک رویکردی داشته باشد مانند اقتصاد قبلی خود که از داشته های طبیعی خودش، از منابع طبیعی خودش بهره برداری بکنه.
آقای سیحون تاکید دارد باید محیط کاری مسئول و با تامین انرژی و سهولت های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم شود تا با ایجاد صنایع بیشتر در این کشور وضعیت اقتصادی بهبود یابد.
آشیانه برنامه برای خانواده ها. تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا شما در زندگی پلان منظم دارید؟
ما شخصا خودم کسی هستم که از صنف 3 مکتب بر خود پلان سنجیدیم و تا فعلا بر اساس پلان و برنامه هایی که داشتیم عمل کردیم و پیش رفتیم.
چرا برخی مردم در زندگی پلان درست ندارند؟
ولا پلان نداشتیم، دقانه بزرگ نداشتیم که برای ما این پلان زندگی را تشریح کنه و همو تو الهی آمدیم دیگه، پلان نداریم.
و نداشتن پلان چی مشکلات را به میان می آورد؟
اگر کس بی پلان پیش میره به مرور زمان ورشکسته میشه، متزلزل میشه، احترام، محبت، تشویق، امثال و موارد از بین.
در این برنامه خانوادگی آشیانه در مورد داشتن پلان در زندگی حرف میزنیم. این که داشتن پلان در زندگی چقدر مهم است، چرا بسیاری مردم در زندگی بی پلان هستند و بدون پلان چی مشکلات رونما میشود. به ارتباط همین موضوع نظریات مردم عام و مصاحبه با یک کارشناس را هم داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش در این مورد از مهریه انوری.
شنونده های عزیز، پلان یا برنامه ریزی نوع طرحی است که قبل از قبل و انجام فعالیت های معین برای تحقق هدف تعیین می شود. هر انسان در زندگی هدف خاصی دارد. به منظور رسیدن به هدف یگانه چیزی که ما را کمک می کند پلان منظم است. به خصوص پلان گذاری از وظایف نهایت مهم خانواده هاست و با سایر وظایف آنها نیز ارتباط دارد. به علاوه تحقق اهداف فردی و اجتماعی نیز مستلزم پلان گذاری است، به طوری که حتی برای نیل به اهداف بسیار جزئی و زودگذر نظیر رفتن به یک مهمانی یا فروش یک محصول نیز باید پلان گذاری صورت گیرد که این گونه افراد همیشه موفق و به هدفشان میرسند. مگر در جامعه کسانی هم است که بدون پلان هر کار را توکلی شروع میکنند که با مشکلات روبرو می شوند و به هدفشان هم نمی رسند. احمد سیار باشنده ولایت ننگرهار کسی است که بی پلان کار می کند و این که اکنون با چی مشکلات برخورده است چنین می گوید.
ولا پلان نداشتیم، ده خانه بزرگ نداشتیم که برای ما این پلان زندگی را تشریح کنه و برای ما بپامانه که شما به همین طریقه زندگی کنیم دیگه. اما تو الهی آمدیم دیگه، پلان نداریم، کل کارای ما تو پاش پاش است، نه ده خانه صحیح است، نه ده بیرون صحیح است. کوشش هر چی کردیم باز هم آدم که از طفلی هم تو عادت بگیره دیگه، باز کی میشه که خود تبدیل کنه. دوستای ما میگه که کار میکنی و تمام وقت مفلس میباشی، کارای ما میگه خب بازم نمیشه، بازم دیگه متعدد کردیم دیگه، کوشش میکنم که خود تغییرات در زندگی خود بیارم.
بسیاری از دانشمندان علت اصلی موفقیت افراد را نه شرایط یا نبوغ ذاتی بلکه پلان و برنامه‌ریزی صحیح می‌دانند. افراد موفق برای مشخص کردن اهدافشان از پلان‌های روشمند استفاده می‌کنند. شاید در این راه با مشکل بر بخورند، اما با داشتن پلان منظم در زندگی از هیچ چیز هراس ندارند و از خود مقاومت نشان می‌دهند. همین سبب می‌شود که با بسیار آسانی به اهداف خود دست یابند. این روش مستلزم صبر و استقامت زیاد است، اما در نهایت به نتایج فوق‌العاده ختم می شود. چنان که حاجی عبدالواسی استانگزی، یکی از متشبثین خصوصی، می گوید با پلان منظم تمام کارها را انجام می دهد. این که چقدر در زندگی کامیاب است از وی می شنویم.
پلان در زندگی یک اهمیت خاصی دارد. ابتدا ما زندگی خیلی راحتی نداشتم، با مشکلات زندگی مواجه بودیم. وقتی پلان جور کردیم، حال ما صاحب یک فرم هستم. فرم را ترتیب کردیم، فرم مثلا مالداری که از او هم اقتصاد ما خوب شده و همچنان حال امو پلان خود که جور میکنم. این در زندگی کسی که هدف داشته باشه میتواند که زندگی با سازای داشته باشه، و در زندگی کسی که پلان نداشته باشه دیگه او دست پاچه نمیتونه که کدام سوما زندگی خود چطور پیش ببریم. پلان امو چیزی است که شما را با مهدف که شما تعیین کردین شما را میرسانه. پلان ما قسمی بود که ما باید یک فرم جور کنیم. از بسیار ابتدایی یک چندان حیوانات گرفتیم. حالا فرم بسیار کلان داریم، تقریبا 1.5-2 دانه حیوانات دیگه هستند، گاوی شیری هستند، دیگه حیوانات دیگه هستند. در پلوی از اینکه مثلا نمی کاری که ما پیش میبریم دیگه، تجارت ها را ان شاء الله در آینده نزدیک خدا خواسته باشد یک شرکت چی پودرسازی ایمو پودر کالاشویی هم جور میکنیم و دیگه هم تجارت خود پیش ببریم، به خاطر اینکه کسی که پلان داشته باشه زندگی مرفع حتما میداشته باشه.
داشتن پلان بر علاوه این که در زندگی عام مفید واقع می شود، برای کسانی که در رسمیات و دفاتر کار میکنند نیز ضروری است، چون با داشتن یک پلان منظم می توانیم به اصطلاح کارهای روزمره را به وجه احسن آن انجام بدهیم. محمد صاحب، یکی از کارمندان دولت، در مورد موثریت داشتن پلان نکات را یادآور می شود.
اگر ما درست در زندگی خود هدف داشته باشیم، برنامه مشخص داشته باشیم، کار ما برنامه ما درست بر اساس یک پلان و برنامه باشه، هیچ گاه ما نمیشه که به یک طرف کارهای منفی سوق پیدا بکنیم. اگر ما در منطقه هستیم که تمام اشخاصی هستند که مثبت هستند، برنامه مشخص دارن، ما هم میشه که یک انسان سالم به بار بیاییم. من شخصا خودم کسی هستم که از صنف 3 مکتب برای خود پلان سنجیدیم و تا فعلا به اساس پلان و برنامه‌هایی که داشتیم عمل کردیم و و تا فعلا کسی از من ناراضی نبوده.
به منظور ترقی یک جامعه و همینطور زندگی سعادتمند و سالم، داشتن پلان و اهداف معین لازم است که افراد جامعه داشته باشند. با این گونه روش ها در زندگی حقوق اساسی تأمین می گردد و در امور دولت نیز کارها به شکل خوب و درست آن صورت می گیرد. پس در هر گوشه از زندگی باید پلان داشته باشیم. محبوبه، یکی از باشندگان شهر کابل، در این مورد حرفی دارد که مشنویم.
پلان منظم به خاطر پیشرفت یک فرد سازاد کمک کننده است. هر کاری که هر فردی که اقدام کار میکنه یا هر فرد خانواده طبق یک برنامه خاص و مشخص وقت پیش بره، تمام کارش به شکل منظم و برنامه‌ریزی شده میباشه و مقدار پیشرفتش هم زیاد میباشه. اگر مثلا خانمای خانه هستن، چرا که خود خانواده کسه اگر خودش اجتماع کوچک است، مثلا یک رئیس خانواده امیر برای تمام خانواده خود بازگو کنه و بگویه و که باید برنامه و پلان داشته باشن، تقسیم اوقات داشته باشن، اونم هر کدامشون طبق اون مسائل اون برنامه پیش میرن. خانواده میتونن پروگرام کاری خود تنظیم کنن، میتونن تفریح خود، میتونن به اینکه رسیدن به اولاد، به تربیه اولاد خود، به مثل مسائل دیگر تمامش برنامه میسیرن باشن.
شنونده های عزیز، در مورد داشتن پلان در زندگی نظریات عده از مردم را گرفتیم که تقدیمتان میکنیم.
عبدالجلیل مرخیل، باشنده ولایت کابل. پلان داشتن به نظر ما چیزی بسیار مهم برای زندگی و بخصوص خانواده ها هستند.
کلام در زندگی انسان یک رول مهم و اساسی را داره، چون اما اوقات انسان با ارزش است و در پلان اوقات گنجانیده میشه، اما با اساس سلسله مراتب نمیشه که کل کار خودت تطبیق بکنی مطابق پلان پیش بری. امی کاری که از دست شما خطا بخوره در یک دست دیگی که با اساس سلسله مراتب میره، تو میخوای که او را در یک روز باید باز کنی و در یک ماه به دست باز نمیره.
شنونده های گرامی، این که پلان در زندگی چقدر ارزش دارد و فایده پلان چیست و چطور در کارهای ما پلان بسازیم، جواب این سوال ها را از استاد شرف الدین عظیمی روانشناس افغان میشنویم که همکارم مهری انوری در رابطه با موضوع با وی مصاحبه انجام داده است.
استاد محترم، در مورد زمین که پلان داشتن در زندگی چقدر خوب است، چقدر سهولت ها را بر ما میاره؟
باید یادآور شوم که یکی از تفاوتهای بزرگی که انسان سالم با ناسالم داره، یکی از تفاوتهای بزرگی که انسان موفق با ناموفق داره، یکی از تفاوتهایی که حتی انسان و حیوان داره، داشتن پلان، برنامه و هدف است. پلان طرح یا تصور ذهنی است که شما برای کار قبل از اینکه انجام بدین دارین.
استاد، در مورد ارزش پلان داشتن هم برام بگوین که چی ارزش هایی داره در زندگی؟
او کسایی که پلان داره، هدف داره، اونا میتونن که کارایی خود دوچند کنن، اونا میتونن امیدوار باشن، اونا میتونن کمتر اشتباه بکنن، اونا میتونن کمتر افکار منفی به ذهنشون بیاد، اونا به شکل بیمه میشه در مقابل بیماری روانی. اینا ارزش های پلان های خوبی هست که انسان ها رو کمک میکنه تا موفق باشه.
کسایی که پلان ندارن، مثلا اونا چطور میتونن خود عیار بسازن و خود مطابق یک پلان پیش ببره کار زندگیشون که موفق باشن؟
هر پلان نیازمند یک هدف است. شما باید یک هدف داشته باشین، باز به هدف پلان بسنجین. هر پلان باید یا هر برنامه باید به سه بخش تقسیم شود: کوتاه مدت، متوسط مدت و دائمی. شما وقتی که پلان خود هدف خود توته توته کردین، باز به هر کدامش میتونین پلان بسنجین. او پلان به شما کمک میکنه، او پلان میتونه مفید واقع شه و موثر واقع شه تا کار شما خوب پیش بره. اما او کسایی که نمیتونن پلان خوب بسازن، او معمولا مشکلشان اینه که پلان خود مطابق به علایق، استعداد و شرایط خود نمیسازن. پلان ساخته که هیچ چیز شرایط مساعد نیست. پلان باید انعطاف پذیر باشه. یعنی اگر شما نشته کردین که 100 کار اگر احیانا 90 کار انجام دادین خوش باشین. اما بعضی هستن بسیار کمالگرا هستن، وسواسی هستن، زیاد پرتوقع هستن، میگن امی پلان ما باید 100% نتیجه بده، در حالی که هر پلان باید انعطاف داشته باشه.
خانواده‌ای که پلان نداشته باشه شاید چه مشکلات را ببینه؟
اونا متاسفانه به مرور زمان ورشکسته میشن، کشمکش پیدا میشن، متزلزل میشن، خشونت درش پیدا میشن، جنجال ها زیاد میشن، احترام، محبت، تشویق و امثال و موارد از بین میره.
و برعکس، پلان داشتن چقدر فواید داره برای اجتماع و برای خانواده؟
و اون خانواده که پلان داشته باشه مصروف میشه، مشغول میشه، روز به روز به هدفش نزدیک میشه، دستاورد پیدا میکنه، امیدوار میشه و به شکل به نحوی به همگی رسیدگی میشه، آیدش بالا میره، آرامش و سکون بیشتر میشه و به شکل درگیر اونمو پلان و زندگیش میشه. یعنی خطا، اشتباه، مواد مخدر، بیماری روانی همسال مورد دور میشه.
یک جهان تشکر.
شنونده های گرامی، بیایید که با داشتن پلان زندگی را به پیش ببریم تا در زندگی پیروز و کامگار باشیم. با همین امیدواری برنامه خانوادگی آشیانه را به پایان می‌بریم. موفقیت از آن شماست.